یک شایعه‌ای مطرح شده که اخیراً بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رد یک پیشنهاد دولت در لایحه بودجه یه جورایی حمایت کردن از کاخنشینان. جزئیاتش رو این عین تیتر خبرگزاری دولت، خبرگزاری ایرناس، مجلس در خدمت کاخنشینان. و بعد سوالی مطرح کرده که چرا خانه های لوکس از مالیات معاف شدند. جزئیات رو میخوام از آقای دکتر روحالله ایزدخواه بپرسم، نماینده محترم تهران در مجلس شورای اسلامی که دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتن. آقای دکتر سلام، اگر صدای منو میشنوید.
سلام خدمت شما و
سلام خوش آمدید.
خدمت از ماست، خیلی ممنونم وقت میگذارید برای این گفتگو. آقای دکتر جزئیات تر رو لطفاً بفرمایید. الان یه جورایی چیزه، یعنی دو به شکیم که هنوز مجلس این تر رو رد کرده یا هم برگشته به کمیسیون برای اصلاح.
بله ببینید، دو سال هست که در بودجه سالانه مالیات بر خانه‌های لوکس و باغ ویلاها تصدیق شده، هم برای 1400 و هم 1401.
خب
برای امسال یعنی برای 402 خب تو لایحه بود و اومد سند. توی سند پیشنهادی که اومد این بود که خود لایحه به اصطلاح مصوبه کمیسیون تلفیق این بود که منازل مسکونی و باغویلاهای بالای 20 میلیارد تومان ارزش مالی اینها مشمول مالیات بشن.
بله.
که پیشنهاد اومد که منازل مسکونی رو حذف کرد از اینجا، یعنی رأی آورد و منازل مسکونی حذف شد، فقط باغویلاها موند. یعنی منازل مسکونی لوکس به اصطلاح از اون مالیات بر خانه‌های لوکس مصوبه توی مصوبه حذف شد.
عجب.
منتها فعلا که هنوز بودجه در صحنه، تا ببینیم تا آخر بررسی های بودجه چی میشه و نهایتا شورای نگهبان و اینها هم تهی کنه، اون موقع میشه قطعی گفت که آیا قانون شد یا حذف شد از قانون. هنوز
آقای دکتر، آخه اون استثنایی هم که وجود داره، یعنی خود تو بند قانونیش ظاهرا اینطوریه که توی شهرهای زیر 100,000 نفر این ویلاها مثلا شامل چیز بشن، بالای 100,000 نفر شامل مالیات بشن. خب خیلی هاشون تو جای خوش آب و هوا توی مثلا روستاها و اینا هستن که جمعیتش اصلا به 100,000 نفر نمیرسه.
تو این بحث هم شد، منتها خب نکته ای که الان هست، دولت عمل کرده موفقی نداشته این دو سال. یعنی یکی از دلایلی هم که توی سهن این پیشنهاد رأی آورد هست به این مالیات، به خاطر این بود که این دو سال عمل کرده چندانی دولت نداشته در این حوزه. لذا با هر
تو چه حوزه؟ این که از خونه های لوکس مالیات بگیره؟
آره آره، یعنی اون عددی که پیش بینی میشد محقق نشد از محل این مالیات. حالا یک دلیلش ظاهرا این است که تو شناسایی این خونه ها دولت نتونسته کامل شناسایی کنه. یعنی یک سامانه مشخصی که دقیقا معلوم باشه الان چه منازلی مثلا در این لحظه بالای 20 میلیارد تومان هست که مشمول مالیات بشه. ظاهرا یک بحث این بود، یه بحث هم البته توی دفاعیات نمایندگانی که این پیشنهاد دادن مطرح شد، این که قیمت‌ها خیلی گزاف و حبابی رشد کرده، ممکنه خونه‌های معمولی هم با این رقم مشمول بشن که اون وقت نقض قرض میشه. یعنی یکی از دلایلی که گفتن ممکنه این 20 میلیارد که ما میگیم در واقع خونه 20 میلیارد ارزشش نباشه، ولی به خاطر این قیمت‌های گزاف به اصطلاح مشمول مالیات بشه.
خب الان
بله بله، در حال سرجم نمایندگان متقاعد نشدن و مالیات رو حذف کردن.
خب ببینید، الان
خود ما خب مخالف بود با حذفش مخالف بودیم و لازم بود حالا میشد اون عدد رو اصلاح کرد، ارزش
بله
رو بالاتر برد، ولی با حذفش مخالف بودیم به دلایل مختلفی که به هر حال مالیات بر کالای لوکس در دنیا هم رایجه، حتی در کشورهای بله اصطلاح لیبرال هم رایجه و یک چیز تایید شده و علمی. از این جهت خب مخالف بودیم با حذفش، من این متأسفانه رأی آورد حذفش و حالا میگم باید ببینیم تا آخر ایام بررسی بودجه چه تغییری ممکنه رخ بده.
آقای دکتر، حالا چون خودتون هم اشاره کردید، به هر حال این رو در پرانتز عرض کنم شنوندگان محترم که نمایندگان محترم در بیان نظر و عقایدشون آزاد هستن. اینکه آقای دکتر ایزدخواه میفهمن روی آنتن زنده رادیو تهران که دولت در این زمینه موفق نبوده است، البته پاسخ اگر دولت محترم بخواد پاسخی در این زمینه بده حتما زمان براشون در نظر گرفته خواهد شد. ولی آقای ایزدخواه موافق هستید که وجود قانون حتی اگر ضعف در اجراش وجود داشته باشه بهتر از نبود قانونه؟
یعنی دلیل کاملی نیست این حرف، ولی خب میگم چون که تا دولت عمل کردی نداشته، انگار اینجوری میشه گفت که شاید بخشی از اون رای دهندگان ناامید بودن از عمل کرد دولت، اصلش رو حذف کردن. ولی یه نکته هم اینه که نماینده دولت دفاع کرد از این حذف، این هم خب بی تاثیر نبود در صحن.
دفاع کرد از چی؟
نماینده دولت با اینکه لایحه خود دولت بوده ولی با حذف مناظر مسکونی از مشمولیت مالیات موافقت کرد، که این هم عجیب بود که نماینده دولت با پیشنهاد خودش مخالفت بکنه.
عجیبه. و اینکه خب آخه تعداد نماینده هایم که موافقت کردن با این موضوع تعدادشون قابل توجه، 152 نفر، حالا 8 تا ممتنه، اون ممتنه ها رو کاری نداریم، 152 نفر موافقت بکنن به نظر میرسه که قابل توجه دیگه، یعنی شکننده هم نیست، تقریبا یه جورایی قطعیت داره.
بله.
آقای دکتر، سازوکاری برای شناسایی این واحدها، حالا باغویله ها، حتی آپارتمان های لوکس، بالاخره تو شهر تهران هم خودتون میدونید نه فقط تهران، تو همه جای کشور این واحدها وجود دارن، ظاهرا واحد مسکونی ان ولی پنت هاوس ان یا در واقع ویژگی های دیگه دارن، بالای 20 میلیارد تومان ان، اونها رو هم یعنی نمیشه احصا کرد به همین راحتی؟
چرا، ببینید به هر حال ما صحبتی که داریم البته این مشکل در بخش های دیگه دولت هم دیده میشه، ما بحثمون است که سامانه هایی که وجود دارن اینها باید با هم به نوعی تقاطع داده بشه.
بله.
و اطلاعات اقتصادی کشور هم از اشخاص حقیقی حقوقی شفاف بشه همه چی، یعنی بله. اینجور نباشه که وقتی یه قانونی وضع میشه تا بخواد بره مقدماتش فراهم بشه خودش 4-5 ماه 6 ماه طول بکشه.
درسته.
اگر سامانه اطلاعاتی که وجود داره در کشور، این سامانه ها گاهن به خاطر اینکه تو بخش های مختلف به صورت جزیره ایجاد شده، دستگاه هم با هم دیگه این اطلاعات رو به اشتراک نمیذارن، لذا میبینی که در عمل ما به مشکل میخوریم. اگر این اطلاعات، البته ما قانونی همین اخیراً تصویب کردیم، قانونم شد، بحث مدیریت یک پارچه سامانه‌های اطلاعاتی، که طبق اون بیش از 30 تا سامانه ملی اینها با همدیگه مدیریت یک پارچه میشه، اطلاعاتش بله. با همدیگه در واقع به اشتراک گذاشته میشه، اون وقت دیگه به سرعت میشه تشخیص داد که چه منازلی، چه به اصطلاح خانواده‌هایی باید این مالیاتو بدن. نه خیلی راحت، حالا ممکنه 7-8% هم خطا داشته باشه، اوناش دیگه با پیگیری و بررسی و اینا قابل حله.
بله.
اگه این اتفاق بیفته، ما دست قانونگذار توی تعیین این روال ها خیلی باز میشه، اون وقت دیگه قابل تخطی هم نیست و مجری باید اجرا بکنه. بله. راحت هم قابل اجراست، یعنی چیزی نیست که بخواد زمان ببره و 2 سال طول بکشه تا ما به اون مقدمات لازم بره.
شنوندگان محترم رادیو تهران، با آقای دکتر رولا ایزدخواه داریم صحبت می‌کنیم، نماینده محترم تهران در مجلس، درباره معافیت واحدهای بالای 20 میلیارد تومان، واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای 20 میلیارد تومان، از پرداخت مالیاتی که به اصطلاح به خانه‌های لوکس معروف و مشهور شدن. آقای دکتر، این 30 تا بانک اطلاعاتی که گفتید، قبول دارید که خیلی وقتا رؤسای سازمان‌ها یا حالا هر مجموعه‌ای که اون بانک اطلاعاتی زیر مجموعهش مقاومت میکنن برای در واقع ارائه اطلاعاتشون یا به اشتراک گذاشتن اطلاعاتشون در یک سامانه واحد؟
بله. این نکته که آسیب شناسی که ما داشتیم و این قانون مزیت یک پارچه هم الان تصویب کردیم به خاطر همین بود که سازمان‌ها فکر میکردن اطلاعات مال خودشونه، خلاصه ملک تلق خودشونه، و مثلا اینو اگه در اختیار سازمان دیگری، دستگاه دیگه قرار بدن خودشونو تضعیف میکنن. این که ما تو اون قانون صریحا آوردیم که سامانه‌های ملی اطلاعات متعلق به کل کشور، نه هیچ دستگاه خاصی، و
بله.
اینها باید در واقع یک پارچه بشه. اگه اتفاق بیفته، ما تو خیلی از حوزه‌ها، تو حوزه اراضی همین مشکل رو داریم، تو حوزه معادن ما الان
بله، بله،
همین مشکل رو
بله.
داریم، با اینکه اطلاعات هست در کشور ولی این اطلاعات با همدیگه منسجم و یک پارچه نشده. لذا مجریان می‌بینید که در اجرای قانون به اصطلاح مشکل دارن، کار میمونه رو زمین، قانون پیش نمیره، بخشش به خاطر اینه. یه مقدارم فرهنگی، قبول کنیم که بعضی از دوستان مسئولین تو حاکمیت از اساس مخالف اینجور انضباط ایجاد کردن ها هستن.
چرا؟ چرا؟ خودشون متضرر میشن؟
چون خودشون میگن، من عرض میکنم، میگن مثلا ما فشار به مردم نیاریم، نمیدونم تنبیه نکنیم کسی رو که حالا پولی داره، ثروتی داره. با این ادبیات گاهی میبینیم تو خود صحنم، تو همین چند روز من شاهد بودم، بعضا تو بحث حقوق ها، سقف حقوق ها که مطرح میشه، ما میگیم ما شکاف بالاترین حقوق و پایین‌ترین حقوق نباید زیاد باشه، اینا گاهی با این ادبیات مطرح میشه که آقا ما نباید افراد رو تنبیه کنیم اگر ثروتی دارن. خب این یک حرف کلی و موهومی است. به هر حال قانونگذار در جمهوری اسلامی موظف به اجرای عدالت و باید به قول معروف قله تراشی کنیم، اقتصاد منطقونه داره بشه که در کنار کاخ ها کوخ ها ایجاد نشه. اینا مباحثی است که میگم یه مقدار از لحاظ فرهنگی به هر حال این نسل وجود داره. البته خب الان واقعا رسانه ها خود رسانه ملی اینها حساسیت خوبی نشون میدن روی این مباحث. منم دیدم از دیروز تا امروز واقعا فضای رسانه خیلی نسبت به این تصمیم واکنش نشون داد.
بله
این خوبه، انشالله که کمک میکنه به فرهنگ سازی و
انشالله
روال عدالت در کشور.
آقای دکتر، اون عزیزانی که استدلالشونه که ما افراد دارای ثروت رو تنبیه نکنیم، خودشون کشور توسعه یافته رو ندیدن که هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر که درآمد بیشتری داره حتی مالیات سنگین تری میپردازه.
ما همین رو میگیم که اساسا تو اقتصاد اصل بر کار واقعی و تولید ارزش هست، نه اینکه کسی ثروتی رو انباش بکنه و بعد شرایط نابسامان اقتصادی هم دائم فقرا رو فقیرتر بکنه، اغنیا رو غنی‌تر بکنه و حاکمیت هم منفعل باشه و نتونه کاری انجام بده. اینه که مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر دارایی بالا، اینها همه در حتی تو بعضی از کشورها ما مالیات بر ارث داریم، مالیات سنگین که شاید فرض کنید نصف ارثی که به جا میمونه رو دولت کلا تصرف کنه به عنوان مالیات بر ارث.
بله
اینها تعریف شده است در دنیا. ما یه مقدار هنوز به لحاظ فرهنگی و اینکه این بحث جا بیفته مشکل داریم. یه مقدارم همین سامانه ها و زیرساختامون هست که میلنگه و تو اجرا به مشکل میخوره.
ولی قبول دارید اگه شفافیت آرا الان وجود داشت دیگه هر نماینده محترم به این راحتی
قاطع به شما میگم اگه شفافیت آرا اجرایی میشد این طرح نمی آورد و به هیچ وجه به این تعداد چیز نمیشد. در حال ما که از اول هم اصرار داشتیم که شفافیت آرا به عنوان
اصلی. من دیدم بعضی وقتا شما تو صفحه خودتون رأیتون رو اعلام میکنید، ولی اینکه همه نماینده‌ها
حدود 70-80 نفر از نمایندگان هستن بعد از اینکه طرح شفافیت آرا رأی نبرد اعلام کردن، ما داوطلبانه مسیر رو ادامه میدیم و همه آرامون رو اعلام میکنیم. تعداد قابل توجهی هستیم که بگیر این مسئله هستیم.
آخه بعضی با همین شعار اومدن و رأی آوردن، بعد الان که دیگه موقع تصویبه، اولا که زمان زیادی نزدیک 1000 روز مثلا گذشته و بعدش اینکه دوستان میگن که خب اگه قراره که ما هم شفاف بشیم باید مجمع تشخیص مصلحت نظام و جای دیگه و جای دیگه و جای دیگه هم مثلا رأیاشون شفاف بشه، بعد از یه جایی بالاخره از خودمون شروع بکنیم دیگه.
حالا ببینید اونجا حالا موضوع شفافیت نیست، ولی اینو بگم کلا که من تو این بحثم موضوعی که اعلام کردم گفتم
بله.
که موضوع این است که نماینده مجلس به خاطر جایگاه ویژه و منصر به فرض مجلس که ریل گذار نظام هست، دستگاه های دیگه مجری سیاست ها هستن، خب اونا اجرا میکنن، نتیجه اجراشون آدم میبینه میفهمه بالاخره چیکار کردن.
بله.
مجلس داره با رأی خودش و امضای خودش نظامات کشور رو تغییر میده. این جایگاه با هیچ دستگاه دیگه قابل مقایسه نیست.
همینطوره.
از این جهت مهمه که چرا باید رأی نماینده شفاف باشه، برای اینکه این امضاش میتواند یک نظام رو، یک سامانه رو، یک نمیدونم سیستم رو از این طرف تا اون طرف تغییر بده.
بله.
برای این مهمه. و الا مجری قانون که به هر حال دستگاه اجرایی نتیجه کارش، یعنی رأیش رو تو نتیجه کارش آدم میفهمه دیگه.
درسته.
که به هر حال تونست بهبود بده مثلا یا نه. اما نماینده عمده کارش رأی دادنه و این رأیش هست که تأثیر میذاره در تغییر تحولات کشور. بله. به این دلیل باید شفاف باشه. خب اگر کسی مدافع حذف مالیات بر خانه‌های لوکس هست بیاد شفاف اعلام کنه، دلایلش هم بگه، منطقی توضیح بده. بله. من به این دلیل مخالف حذف مالیات بر خانه‌های لوکس هم.
همینطور. آقای دکتر، من آخرین سوالم از شما بپرسم، چون گفتید که بعضی از مسئولین مقاومت میکنن که اون اطلاعات اون بانکای اطلاعاتی به اشتراک گذاشته بشه. خیلی وقتا دیدید شما وقتی که دارید در یک سایتی مثلا ثبت نام میکنید، شماره ملیتون رو که وارد میکنید، مثلا سیستم یعنی سامانه 30 ثانیه‌ای مثلا 15 ثانیه‌ای پردازش میکنه، احتمالا میره از جایی با API میخونه و بعد مثلا میگه که این شماره ملی مال شما هست یا نه. خب بعضی از سازمان ها از اشتراک گذاری این شکل از اطلاعات میخوان که درآمد داشته باشن، مثل سازمان ثبت. خب من الان سوالم اینه، قانونگذار، یعنی اینو برای اطلاعات خودم و شنوندگان رو میپرسم، قانون اجازه داده است به غیر از اون بودجه‌ای که حضور شما عرض بکنم که دولت بهش اختصاص میده، خودش هم درآمدی داشته باشه؟ ببینید الان سازمان ثبت اینطوریه، مثلا چند تا سامانه قراره که تشخیص بدن که من خودرویی در اختیار دارم یا ملکی در اختیار دارم، اونجاییش که به نیرو انتظامی مربوط میشه میگه که خب آقا هر تراکنش مثلا اینقدر تومن. یا الان یه اپلیکیشنی پلیس محترم درست کرده به نام پلیس من، شما وقتی دانلود میکنید قبلا میرفتید مثلا خلافی خودروتون رو بگیرید یا پیامکی مثلا استعلام میکردید 300 تومان شما رو شارژ میکرد، الان در سامانه پلیس من 5000 تومان شما باید بدید که مثلا میزان خلافی شما اعلام بشه. اینا اصلا ضابطه ای داره یا پلیس مجاز هست از این فضا برای خودش درآمد کسب کنه؟ همینطور سازمان صف و سازمانهای دیگه.
ببینید کلیت رو مجلس تصویب میکنه اگر جایی لازمه برای دولت درآمدی حاصل بشه، ولی دیگه جزئیات رو معمولا میره تو آیین‌نامه اجرایی و مصوبات هیئت وزیران و اینها تعیین میشه. اما اصلش که آیا خدمت شما که درآمدی باید اینجا تعیین بشه، مثلا جرایم رانندگی امثال اینها، خب باید بیاد قانون مجلس میخواد، اما دیگه جزئیات میره اون حد از اختیار رو قانون اجازه میده خود مجری در چارچوبی که مجلس براش تعیین میکنه، قانون تعیین میکنه، بره جزئیاتش رو تعیین بکنه چقدر مثلا عدد تعیین بشه. ولی این اشکالی نداره سرجم که به هر حال اگر خدماتی دارن دستگاه دولتی به مردم میدن، صرفا نه به معنای حالا درآمدزایی به اون معنای انگفتش، ولی به هر حال هزینه اون خدمات رو در حدی که کار مردم هم ساده بشه، تسهیل بشه، مردم هم راضین به اون نرخای اندکی که داده بشه و بتونن این خدمات رو به سرعت تحویل بگیرن، طبیعتا خود مردم هم استقبال بکنن، از این جهات عرضم بزرگتون اشکالی وارد نیست.
بله استقبال که عرض میکنم، من با پیامک VIN خودرومو میفرستم 300 تومان هم شارژ میشه، راضی هم هستم، ولی توی اپلیکیشن پلیس من 5000 تومان یه دفعه قرار باشه منو شارژ بکنه، دیگه اون وقت به نظرم جای تعامل داره.
من مثالی عرض کنم، ما فصل کادستر اراضی رو یعنی همون سامانه که تمام اراضی کشاورزی مثلا مشخص باشه مالکیه، چه کشتی اونجا انجام میشه، چه نوع آبیاری داره،
بله،
سالهاست تو قانون داریم ولی راه نمیفته، کامل نمیشه. یک دلیل مثلا میریم دستگاه اجرایی میگه که من منابع ندارم. ما اومدیم اتفاقا در همین بودجه فکر کنم پارسال یا سال قبلش بود که گذاشتیم یه رقم خیلی کمی، مثلا گفتیم هکتاری 30000 تومان همچین چیزی، تا جایی که یادم خود کشاورز خود مالک زمین پرداخت کنه تا این اراضیش در واقع بره تو سامانه ثبت بشه و بر این اساس داراییش در واقع تعیین بشه چقدر بر اساس بتونه بره تسهیلات بانکی و این غیره بگیره. خودی که جاوردام استقبال میگن چون رقمی نیست براتون، یا اگر با این مشکل حل میشه من حاضرم بیشتر از اینم میدم که زمینای من زودتر ثبت بشه. خب اینو ما گذاشتیم، موفقم بود نسبتاً، یه رقم خوبی هم برای اجرا تامین شد. این مقدار چیز اشکال نداره، اسمش هم خیلی درآمدزایی نیست، در واقع همون هزینه‌های دزدی.
بله
وقتی تجمیع میشه در مقیاس 85 میلیون نفر، اون وقت میتونه سامانه ها رو به سرعت
درست
اجرایی بکنه و مفید.
سپاسگزارم آقای دکتر رولا عزت‌خان، محترم مردم تهران در مجلس شورای استم. انشالله دوباره بتونم بعدا باهاتون صحبت کنم و پیگیر این موضوع بشم که تصویب شد بالاخره یا نه. خدا نگهدار شما.
خدا شما دکتر، خداحافظ.